سلام مجدد دارم خدمت دوستان عزیز. علی مختاری هستم، مدیر شرکت کنپارس. ما امروز که روز جمعه هست، 26 فوریه 2021، ساعت 11:40 در شرق کانادا و 9:40 در غرب کانادا است. ما قرار بود برنامه‌مون 11:30 صبح شروع بشه که بشه 8 شب به وقت تهران، 8 اسفند ماه در تهران، که متاسفانه یک مشکل فنی پیدا شده است و ما فعلا، البته من دسترسی دارم به اپلیکیشن، به کسانی که در سوالاتشون مطرح کردن، سوالاتشون در برابر من هست. ما نزدیک بیش از 30 تا سوال رو داریم الان اینجا که خدمت دوستان هستیم. سوالاتتون رو همچنان از طریق اپ کنپارس لطفاً مطرح بفرمایید، از طرح سوال در فیسبوک و اینستاگرام خودداری بکنید. ما رو الان لایو در واقع پرنیان تیوی و پلتفرم‌های دیگه هنوز ندارید. از یک ساعت دیگه، یعنی انشالله 12:30 به وقت شرق کانادا، برنامه ضبط شده به صورت حالا طبق روال پخش خواهد شد. من متاسفانه فعلا شما ما رو فقط در اینستاگرام و فیسبوک دارید. خب، عرض بزرگ شما که چند تا نکته هست که بایستی من مطرح بکنم قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنیم. یکی در مورد تایملاین استارتاپ هست که به هر حال داستان شده است و زیاد صحبتش هست. خدمت دوستان عرض بکنم که خبرهایی که دریافت کردیم اخیراً از منبعی نشان از این دارد که اداره مهاجرت این تایملاین 31 ماهه رو فقط برای اینکه فشار روی سیستمش کم بکنه عملا تعریف کرده و آن چیزی که در واقع مورد نظر هست واقعا این 31 ماه نیست، یعنی در واقع اصل ماجرا تغییری نکرده. برای شما اگر برید توی سایت CIC بخواید ببینید تایملاین استارتاپ چگونه است، از اونهایی که قبلا اقدام کرده اند، مثل I have already applied، به اونا میگه 31 ماه. به کسانی که هنوز اپلای نکرده اند، I haven't applied yet، به اونا میگه 12 تا 16 ماه. و این خب نشان از این دارد که ماجرا فقط برای این است که فقط، البته فقط این از آن نشان ندارد، از اطلاعاتی که عرض کردم رسیده این هفته، نشان از این دارد که برنامه اینه که یک کمی در واقع زمان بخرن، فشارها رو کم بکنن. حالا اگر در تحت تاثیر این ماجرای کرونا یک کمی دیر و زود شد، کسی بهشون ایراد نگیره. برابر این مسئله نیست، یعنی عملا تغییر ویژه‌ای رو ما نمیتونیم بگیم که داریم در ارتباط با پروسسینگ تایم استارتاپ. و خب آن چیزی که در عمل داره اتفاق میفته، حکایت از تایید همین ماجرا هست و دوستانی که در پروسه هستن به همین ترتیب دارن جوابها رو میگیرن و مسئله نیست و به زودی هم سیلی از ویزاها خواهد آمد. خب این از ماجرای استارتاپ. بسیاری از دوستان بحثشون مقایسه استارتاپ سرمایه گذاری است، خیلی خصوصا موضوعی که به که این روزها آمده است. خب اصلا دو تا ماجرای متفاوت است، یعنی نمیشه که یک نفر در هر دوی اینها، به ندرت ممکنه پیش بیاد که در هر دوی اینها یک کسی الیجیبل باشه، یعنی هم طرح قابل قبولی داشته باشد و بتواند در استارتاپ وارد بشود و اون طرح اون در واقع کوالیفیکیشن رو داشته باشه و از اون طرف همزمان هم در حوزه سرمایه‌گذاری حرف برای گفتن داشته باشد و اون دارایی و اون بحث‌های مربوطه رو هم بتونه تضمین بکنه. برای این خیلی موضوعیت ندارد و حالا کیس به کیس بحثی بررسی بشود. داستان‌هایی هم در ارتباط با IMP مطرح شده. حالا به نظر میاد که عده‌ای در بازار IMP رو کشف کردن. از سال 2017 ما IMP رو داریم کار میکنیم، تعداد زیادی ویزا گرفتیم که خب ما عادت نداریم بنویسیم ما ویزای شماره 3 گرفته شد، ویزای شماره 4 گرفته شد، چون قبلش این کارو بکنیم صفحه اینستاگراممون فقط باید اینا باشه. و خب بسیار کارنامه موفقی رو در IMP داریم. برای کسانی که در داخل ایران هستن الان سختگیری زیاد است در حوزه در IMP، واقعا همه نمیتونن ویزا بگیرن، یه تعدادی میتونن بهتون بگم ریت حالا 60% داره. کسایی که در داخل کانادا حضور دارن در IMP چیست؟ International Mobility Program، که در قالب اون 3 یا 4 9 ویزای تجاری میشه درخواست کرد که خب اینها ویزای موقت هست. ویزای موقت کار معمولا 2 ساله صادر میکنن برای افراد. و خب نکته بسیار مهم در IMP این هست که شما در واقع بیزنس خودت رو داری و در زمانی که بیزنس حتی درصدیش متعلق به شما هست، کار کردن شما در اون شرکت تجربه کانادایی برای شما ایجاد نمی کند. این بخش از قانون و کیس لا هست که بسیار مهم هست. بنابراین تجربه کار کانادایی برای شما ایجاد نمی کنه تا بتوانید شما مثلا در اکسپرس انتری شانس رو داشته باشید در قالب CEC. اما این در واقع فرصت برای مثلا همسر شما هست که در شرکت شما استخدام بشود، اون شرکت اگر کار بکنه و شرکت واقعی باشه، پیرول داشته باشه، اون وقت همسر شما ممکنه که بتونه شرایط CEC رو در واقع تامین بکند، احراز بکند، که این هم بخشی از مطلب هست. نکته دیگری که باز قبل از سوالات میخواستم بهش بپردازم و موضوع بحث این روزها بوده است، بحث اکسپرس انتری هست. من به شدت توصیه میکنم به خصوص دوستان عزیزی که در کبک هستند و درگیر سیستم کبک شدند و یا به هر حال چون داستان تجربه کانادایی یا CEC الان تغییر کرده و عملا نشان از این دارد که دولت کانادا تلاشش بر این است که افرادی رو که در کانادا سابقه کار کانادایی رو کسب کردن حداقل 1 سال، اینها رو سریع‌تر به عنوان مهاجر جذب کنه و تنها مسیر جذبش رو هم عملاً Canadian Experience Class هست که میتونه به راحتی اینها رو بگیره. و خب 27500 نفر رو هفته پیش گرفتن، الان همین اتفاق میتونه همچنان بیفته و در ماه‌های آینده به طور اختصاصی CEC رو جذب کنن. عرض کردم هفته پیش که این فرصت ویژه‌ای رو ایجاد می‌کند برای کسانی که در اکسپرس انتری پروفایل دارن و دنبال اسکیل ورکر هستن. این افراد هم با توجه که بخش عمده‌ای از رقباشون داره از گردونه خارج میشه و ترتیب دیگری دارن باشون رفتار می‌کنن، طبیعتاً شانس بالاتری رو خواهند داشت. گذشته از آن، یک نکته بسیار مهم رو هم در توجه بکنید که دولت کانادا برنامه‌اش این هست که در سال 2021 بیش از 300 هزار مهاجر بیاره. الان مهاجر رو باید از طریق کدوم برنامه بیاره که حجم، یعنی تعداد زیادی افراد درش وجود داشته باشن، حضور داشته باشن؟ چیزی بهتر از سیستم اکسپرس انتری و فدرال اسکیل ورکر نیست برای کانادا. و اگر تاریخچه مهاجرت کانادا هم نگاه بکنین، بیشترین مهاجرین از طریق برنامه اسکیل ورکر فدرال اومدن، نیروی متخصص فدرال. یعنی چی؟ یعنی همین سیستم اکسپرس انتری خودم. بنابراین دوستان عزیزی که نمره زبان دارید و به هر حال شانسی رو هم در اکسپرس انتری دارید، اگر واقعا نمره شما از 400 به بالا هست، حتما پروفایلتون رو باز بکنید برای اینکه بدونید تو اکسپرس انتری وضعیتون چی هست، که ما وبسایت expersentry.ir رو داریم و شما به راحتی میتونید برنامه‌ریزی بکنید که آیا CRSتون کافی هست. اگه CRS شما 400 و بالاتر هست، حتما پروفایل داشته باشید. ما هم یک پروموشن ویژه اعلام کردیم در دفاترمون در ایران و کانادا که افرادی که علاقمندن در سیستم اکسپرس انتری رو با ما کار بکنن، بسیار آفر خوبی است. ما به رقم بسیار پایینی افراد رو در واقع برشون پروفایل باز میکنیم و این پروفایل هست و این شانس این وجود دارد که هم از طریق استان در واقع انتخاب بشن، هم این که به هر حال ممکنه اسکور به شدت بیاد پایین، CRS به شدت بیاد پایین، که من انتظارم این هست که این اتفاق بیفته به دلیل یک نیاز کانادا به مهاجر، اینکه برنامه اصلی برای در واقع تأمین مهاجر الان همین فدرال اسکیل ورکر مثل همیشه بوده، و نکته دیگه این که رقبا در حوزه CEC دارن خارج میشن، پس شانس بیشتری برای افراد وجود دارد و این موضوع جدی است و واقعا بهش فکر کنید، مراجعه بکنید و برنامه بسیار خوبی است. کسی هم که در کانادا حضور دارن، 1 سال سابقه کار اگه کسب بکنید، توی CEC شانس بسیار بالایی دارید که این رو نبایستی از دست بدهید. خب اما سوالات دوستان عزیزی که منتظر طرح سوالاتشون هستن، عرض کردم دوستانی که میخوان سوالاتشون رو ما اینجا جواب بدیم، لطف کنن در اپلیکیشن کمپورس رو دانلود بکنن و تو بخش طرح سوالات وارد سوالشون مطرح بکنن که اینجا ما خواهیم داشت. سوال اولمون خیلی بامزه است دوستان، قبل از اینکه برنامه شروع بشه به من یه در واقع اشاره کردن که سوال اول یه کمی خاصه. نوشتم من در سرمایه گذاری کبک امروز مدیکالم اومد و فردا قرار است آزمایش بدهم. امروز مدیکالشون اومده، فردا قرار آزمایش بدهند. خیلی خوبه، یعنی معلومه که کسی که نوشته آقای علیه. بعد نوشته ولی امروز در کنار دوستان کمی تریاک کشیدم. خب نوشه جان، البته به خاطر کرونا میگن جلوش رو میگیره، البته تو جمع یکی کرونا داشت ما خبر نداشتیم. حالا سوالم اینه که آیا مشکلی بر آزمایش من پیش میاد؟ خب به این دوست عزیز ما بگیم که خیلی خوشمزه ای، اولا خیلی خنک بود، برای اینکه امروز مدیکال میاد فرداش لزوما شما آزمایش ندارید، من اینکه علم غیب داشتید که مدیکالتون میاد و رفتید اپوینتمنتتون رو گرفتید. حالا ولی این سوال در واقع خنک رو من بهانه قرار میدم برای اینکه یک مطلبی رو بگم. دوستان عزیزی که برای مدیکال میخوان تشریف ببرن، خب اولا که مشکلی ندارن که کی برن اپوینتمنتشون رو میگیرن و در زمانی که فکر میکنن تریاک نکشیدن یا مشکلات اینجوری مثل آقا ندارن، میتونن برن کارشون انجام بدن. و خب این افراد به هر حال دقت بکنید در ارتباط با اطلاعاتی که به پزشک میدید، اطلاعات اضافه بی ربط نباید بدهید. پزشک خودش بررسی میکنه، آزمایش میکنه و بعد چیزی که لازمه بگه. بعضیا یه تاریخچه‌ای رو برمی‌دارن برای دکتر میگن که خود اون پزشک رو دچار سردرگمی میکنن. اگر نگید شاید بهتر. این رو از روی تجربه عرض میکنم خدمت شما، نه اینکه چیزی رو مخفی کنید. نه، حرف اضافه زدن با مخفی کردن دو تاست و این مسئله ایست که خب خیلی از دوستان دارن و پزشکان رو هم دچار مشکل میکنن. این چیزی که اصلا اهمیتی نداره رو مطرح میکنه و اون چیزی که اهمیت مطرح شده باعث یه سری سوالات و گرفتاری دیگه میشه که تا میاد اونها جمع و جور بکنن به هر حال طول میکشه، زمان میبره. کاوه میگه که درود فراوان، سپاس از پاسخ پرسش ها. بنده به تازگی اقامت دائم رو دریافت نمودم، تمامی اموال دارایی هام رو چند سالی است در ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کردم. خوش به حالتون، چقدرم الان وضع خوب شده. حالا قصد تبدیل آن به دلار و واریز به حسابم در کانادا رو دارم، ولی مدرک جهت اثبات منشأ پول ندارم، لطفا راهنمایی فرمایید. مشکلی شما مشکلی برای اثبات منشأ پول ندارید، تازه اقامت گرفتید و کسی از شما منشأ پول نمیخواد. شما دارایی شما در ایران بوده، دارید منتقل میکنید اونجا. ارزهای دیجیتال رو هم همه میشناسن، میفهمن که چه اتفاقی افتاده. بیت کوین که زمانی یه دلار بوده، خب الان شده 60,000-70,000 دلار، طبیعیه و مشکلی نیست. آقای شهاب میگه که من دندانپزشک هستم، اینجا خیلی از دوستان من به دنبال معادل سازی مدارک هستن، چرا این کار رو دنبال نمی فرمایید؟ اطلاع در ایران خیلی پراکنده و گاهی زد و نقیز است. اگه یک جای دکتر استاد و تحصیل و پزشکان و کلا کادر درمان بگذارید ممنون میشم. بله، این آقای شهاب خان ما این رو داشته ایم برای سالها و خب به هر حال بخشی از یک بیزنس وقتی که برای تا زمانی که اون مشتری اون بخش یا اون لاین بیزنس وجود دارد و زیاد هست، خب طبیعتاً اون بخش وجود داره. وقتی کمتر میشه کمتر هست. ما از سال 2008 و 2009 بحث کمک به پزشکان رو داشتیم. خب یکم شرایط در کانادا سخت‌تر شد، یکم و از تو ایران بهتر شد، افراد کمتر موندن به کانادا در کانادا. بنابراین این نکته ایست که حالا یه کمی کمرنگ شد در شرکت ما، ولی همچنان بخش عمده ای از موکلین ما از پزشکان و کلن کادر درمان هستن. هر کاری هم که لازم باشه براشون بکنیم و در توانمون باشه حتما میکنیم. حالا بحث معادل سازی مداره که دندان پزشکان یا تعبیری ورود به سیستم نظام پزشکی کانادا، برای حالا نظام دندان پزشکی کانادا، این چیزیست که بله کاریست که ما میتونیم انجام بدیم، منتها بایستی اجازه بدید که من با دفترمون در تهران صحبت بکنم ببینم که الان ریسورس قبلیمون رو چقدر داریم، چون بچه های ما روی این کاملا ترین بودن و کمک میکردن به دوستان عزیز. محمد میگه که آیا برای کسب شرایط برنامه CEC باید یک سال سابقه کار در نوک شغلی مورد نیاز رو بدون تغییر ناک و پوزیشن دارا بود؟ به عبارتی همین شاید یک سال سابقه کار رو در دو شغل در دو ناک جداگانه که البته هر دو A یا B باشن ایران نبود، مثلا 7 ماه در یک ناک و 5 ماه در ناک دیگر. بله شما باید سابقه کارتون تمام وقت باشه و بدون اینترابشن، ولی میتونه تغییر ناک و پوزیشن داشته باشه و هیچ ایرادی نداره. خیلی هم اتفاقی است که خیلی زیاد ممکنه بیفته. شما در یه شرکتی دارید کار میکنید و به شما پروموشن میدم، شما رو میذارن منیجر مثلا همون بخشی که داشتید توش کارشناس بودید یا کار میکردید، این دلیلی نداره، مشکلی نیست و اشکالی پیش نمیاره. بله بتی میگه که اگر اشتباه نکنم یک بار فرمودید که البته عرض شد که الان برای سابمیت ویزا دست نگه دارید، بعد از فروردین اقدام کنیم. دلیلش رو میخوام بپرسم با توجه که سپتامبر کلاس ها شروع میشه، ممکن تا آخرین لحظه تکلیف مشخص نشه که میریم یا نمیریم. خب برای بحث ویزای دانشجویی است، در بحث ویزای دانشجویی شما اگه پذیرش رو داشته باشید عملا دیگه تا 3 ماه قبل از اینکه بخواید تشریف ببرید برای درس خوندن هم اگر اقدام بکنید ایرادی وجود نداره، یعنی اشکالی پیش نمیاره. سپتامبر 9 یعنی تا ماه جون. الان هم من نمیگم که تا ماه جون صبر بکنید تا برای سپتامبر ویزاتون رو بگیرید برید، ولی پیشنهادم اینه که حداقل صبر بکنید تا بعد از فروردین، همونطور که عرض کردم، یعنی بذارید مارچ هم تمام بشه و بعد اقدام بکنید. به این دلیل که خب شرایط داره هی بهتر میشه در ارتباط با کرونا، حالا اگر سورپرایزی نداشته باشیم، و با توجه به این خب ممکنه که واقعا تأثیری داشته باشه و بهتر باشد که صبر بکنید، وگرنه خب میتونید اقدام بکنید، من مشکلی ندارم. محمد رضا ملکی میگه که آیا انتخابات استانی نیز در گروه اکسپرس انتری قرار دارد؟ بعضی سایت های شرکت مهاجرت اکسپرس رو به 4 دسته از 3 دسته بدون انتخابات استانی تقسیم میکنن، کدام درسته؟ هر استانی برای خودش، ما یک سیستم اکسپرس انتری داریم که توی این سیستم اکسپرس انتری که مال فدرال هست، فدرال داره کارش انجام میده، استانها هم میتونند مراجعه بکنند به این دیتابیس، دسترسی دارن و میتونن از بین افرادی که این استانها رو انتخاب کرده اند میتونند بیان به اینها نامینیشن بدن و اینها رو از در واقع اینویتیشنشون فدرال صادر کنن، بیان بیرون 600 امتیاز میگیرن تمام. حالا بعضی از استان‌ها هم برای خودشون یک سیستم اکسپرس انتری موازی دارند. خب برابر این اکسپرس انتری یه برنامه است، اکسپرس انتری در واقع سیستم اکسپرس انتری فدرال داریم. حالا هر استانی هم که سیستم اکسپرس انتری برای خودش داشته باشه که افراد علاوه بر این که میتونن تو اون اکسپرس انتری فدرال ثبت نام بکنن، فلان تو این استان هم میتونن بیان ثبت نام بکنن و این مال خود استانه. آدمایی هم که دارن ابراز علاقمندی میکنن و حالا امتیازاتشون، یعنی دقیقاً هم کپی همون سیستم اکسپرس انتری فدرال. حالا 3 دسته یا 4 دسته از شرکت مهاجرتی و سایتشون چی کار میکنن، این موضوع خیلی مهمی نیست. کیانا میگه جهت اقدام برای اقامت مادر راه حل دیگه‌ای به جز اسپانسرشیپ از طریق ورکشاپ وجود داره؟ شاید خواست خانوادگی رو لحاظ کنه. خیر، چون پدرم فوت شدن، فرزندم کانادا هستن، مادرم ایران تنها هستن، اگر نه خودشون از چه طریق شانس قبول شدن دارن؟ 64 ساله و انگلیسی هم بلدن. نه، شما مادرتون رو میتونید از طریق سوپر ویزا، یعنی با گرفتن سوپر ویزا تشریف بیارن اینجا و وقتی که سوپر ویزاشون رو گرفتن آمدن اینجا، خب انشالله که فرصت اسپانسر کردن ایشون فراهم خواهد شد، چون وقتی میان با سوپر ویزا اینجا میتونن اینجا بمونن و مشکلی ندارن. این هیچ تفاوتی نمی کنه، تنها تفاوت این هست که به هر حال زیر پوشش بیمه دولتی نمیرن، ولی به هر حال برایشون باید بیمه خصوصی بخرید تا زمانی که برای بتونید اسپانسرشون کنید. بله، ما یه برنامه در واقع اچنسی و هیومانیتریان هست که برای پدر و مادر میشه استفاده کرد، در اون شانسش بسیار کمه، در حالت خیلی خاصه، طولانی هم هست، یعنی تا اون موقع که بیاد بتونید. بعدم اگر به شما بگن نه، خب زیاد جالب نیست. بنابراین به نظر من با سوپر ویزا تشریف بیارن و منتظر بشن تا زمانی که اسپانسرشیپ امکان پذیر باشد، که خیلی هم دور از ذهن نیست خانم کیانا. بله و اگر بخوان خودش خود مادر بیان، حالا اینا برنامه‌های تجاری سنگین و گرون شاید مثلا بتونه سرمایه‌گذاری کبک کرد، معلوم نیست اصلا الیجیبل باشن، ولی یه عالمه هزینه باید بکنید برای مثلا پول بدید که منطقی نیست برای کسی که پدرچاش اینجا هستن نمیتونن بیان. امیر میگه در آریما و با گرفتن جاب آفر سابقه کار ایران و مونترال اگر یکی نباشد مشکلی پیش میاد. یعنی چی سابقه کار؟ مگه باید یکی باشه حتما؟ بنده 7 سال سابقه مدیر پروژه ایران و در مونترال 2 سال دندان که بی مشغولم. چه ربطی داره؟ کی گفته که باید شما هر کاری میکردید بعدن بیاد همون کارو بکنید؟ بعد اگه تاثیر بنده ارشد صنایع باید برای جاب آفر ذکر بشه. خب طبیعتاً شما من میخوام یک تاثیرتون رو قایم کنید با توجه حقوق کم و غیر مرتبط بودن کارم. خیر، هیچ مشکلی نداره، حقوقش هم موضوعیت ندارد و حالا جاب آفر گرفتن که اصلا موضوعیت نداره. جاب آفر گرفتن بحث این است که آدمی شما رو بخواد و بعد وقتی هم که خواست شما رو بهتون جاب آفر داد لمایه بگیره براتون و بقیه ماجرا. ولی توی همه این موارد هیچ اهمیتی ندارد که شما سابقاتون یکی باشد. حالا مدیر پروژه بودید، حالا مدنا که بیکار میکنید چیزی رایدی هم نداره، خیلی هم خوبه. حمید عشقی میگه که در حال حاضر سفارت کانادا در ترکیه درخواست ویزای توریستی قبول میکند یا خیر؟ درخواست رو که قبول میکنند، اما اینکه چقدر طول میشه جواب بدن است که مهم است که طول نیست. مرتضی احمدی میگه که مینیمم امتیاز اکسپرس انتری چقدر شده و اینکه تا چه مدت یک فرد در پول میماند؟ اینا سوال عجیبی آقای احمدی. مینیمم امتیاز اکسپرس انتری بعد ببینید در آخرین درا چقدر بوده است که در 460 خوره فکر می‌کنم نزدیک 470 بوده، ولی معنیش اینه که در آینده چی می‌شود. در آینده ممکن بشه 400، ممکن بشه 380، ممکن بشه 480، کی میدونه؟ چرا؟ چون به تعدادی که برمی‌دارن آخرین نفر رو امتیازش رو اعلام می‌کنن. بنابراین اسمش مینیمم امتیاز اکسپرس انتری نیست، مینیمم امتیاز امتیاز آخرین فردی است که در سیستم اکسپرس انتری اینویتیشن گرفته. این معنیش اینه. خب اینکه چقدر طول می‌کشه در یک فرد در پول بماند، انقدر که تا اینویتیشن بگیرد، انقدر که تا زمانی که به هر حال ایشون در واقع پول بیاد بیرون انتخاب بشه. هیچ کس نمیتونه یه کسی با امتیاز 300 بره توی پول، ممکنه هیچ وقت نیاد بیرون، ولی یکی با امتیاز 400 بالا بره ممکنه یه امیدی باشه یه روزی بیاد بیرون. یکی امروز با 480 بره تو اکسپرس انتری حتما تو اولین درا میاد بیرون. پس کسی نمیتونه به شما بگه که چقدر در پول میمانند. موعز الله دینی میگه در سیستم اکسپرس انتری ساسکاچوان، بله در سیستم اکسپرس انتری ساسکاچوان 20 امتیاز برای داشتن فامیل نزدیک ساکن استان باشد تعلق میگیره. منظور از فامیل نزدیک چه کسی هستن؟ نوه دایی جز این گروه میشه؟ نه دیگه، نوه دایی جز این گروه نمیشه. نوه دایی جز این گروه نمیشه. سوال شما اینه دیگه. نه، منظور خواهر و برادر و پدر و مادر و حالا خیلی 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 که باشد ممکنه که شما نمیدونم الان ساسکاچوان کازین رو قبول میکنه یا نه پسرم و دخترم رو، ولی قطعا نوه امور نوه دایی نه، کار نمیکنه. سلمان میگه بنده من اپلیکنت هستم، در برنامه استارتاپ دختر خوانده ای دارم که فرزند همسرم از ازدواج قبلشون هست و اسمش در شناسنامه من نیست. اهمیتی نداره، در واقع ایشون از نظر کانادا دختر شماست. ایشون 18 ساله و مجرد است، ایشون میتونه در پرونده من باشه؟ اصلا هستن در پرونده شما؟ میتواند یعنی چی؟ به عنوان یکی از اعضای خانواده، ایشون یکی از اعضای خانواده هستن. شما با مادرشون ازدواج کردید؟ فرزندانی که شما از ازدواج قبلی دارید، فرزندانی که ایشون خانومتون از ازدواج قبلی دارند، اینها بچه های خانواده شما. در ضمن من و همسرم دو فرزند داریم. نه، شما الان سه فرزند دارید. یه فرزند 18 ساله دارید که اسمشون در شناسنامه شما نیست، ولی دختر شما هست از نظر قوانین کانادا. بنابراین بله بله، شما این دختر عزیزتون هم در پرونده شما هست، زن و مردم نداره. اردشیر باوری میگه سلام و تشکر از برنامه خوبتان، آیا با نمره آیلتس و تف بالا اومده که دکترا ولی سن 43 سال بدون سابقه کار کانادا یا فامیل در کانادا میتونم بپرسم در اکسپرس انتری امیدوار بود؟ آها، راهش اینه که تشریف ببرید expressentry.ir expressentry.ir، همه اینها رو سوالاتی که اونجا هست رو پاسخ بدید و بعد بتون سیارستون رو اعلام میکنه، خود سیستم براتون ایمیل اعلام میکنه، بعد میتونید تا نمره های زبان مختلف رو بزنید و ببینید که وضعتون چیست. مرزیه مرادی، برنامه های جونت فدرال در اکسپرس انتری وجود داره که با نمره زیر 400 هم بتوان در اکسپرس به اکسپرس انتری. برنامه های جونت فدرال یعنی چی؟ امیدوار بود، من اصلا نفهم یعنی منظورتون چه، برنامه های جونت فدرال یعنی چی؟ متوجه نمیشم. آقای اسماعیلی میگه، آقای خانم اسماعیلی میگه، با وجود شنیده شدن افزایش امید به سیستم اکسپرس انتری، همچنان معیار سنس برای تحصیل و کار در کانادا و همچنین وجود فامیل در کانادا تغییر نکرده، پس چطور میتونم با افزایش امتیاز و انتخاب در پول امیدوار؟ بحث افزایش امتیاز نیست، بحث کاهش در واقع نمره مینیممه، اصلا افزایش امتیاز شما معیار نیست. در سیستم اکسپرس انتری هم هیچ تغییری ایجاد نشده. در سیستم اکسپرس انتری انتخاب برای CEC یعنی تجربه کانادایی و فدرال اسکیل ورکر با هم انجام میشد، یعنی افرادی که در پول پروفایل داشتن گذشته از این که سابقه کار کانادایی دارن یا ندارن که برای CEC یا کانادین اکسپیرینس کلاس اینها رو الیجیبل میکرد و گذشته از این که برای فدرال اسکیل ورکر در واقع قرار است بررسی شوند، اینها با هم رقابت میکردند و بعد اینکه انتخاب میشدن حالا هر کسی تو برنامه خودش پروسس میشد. به تعبیر دیگه فرض بکنید قرار است که 100 تا دونده رو انتخاب بکنن، خب 100 تا نه 10 تا دونده رو انتخاب بکنن از بین 100 تا آدم. این 100 تا آدم یه تعدادیشون، عرض کردم در ویدیوی قبلی بحث دوپینگ رو گفتم، دوپینگه، چرا؟ چون سابقه کار کانادایی اینها امتیاز بیشتری میده. خب فرض بکنید که یه تعدادی از این افراد، 30 تاشون دوپینگ هم کردن، تمرین خوب، یعنی 70 تا آدم دوپینگ نکرده که روی توانایی شخصی خودشون هستن، یه 30 تا آدم هم دوپینگشون هم کردن، یعنی یک افزایش نیروی هم دارن. حالا دوپینگ کرده ها و دوپینگ نکرده ها، یعنی مجموع این 100 نفر باید با هم مسابقه بدن و 10 تای اول رو انتخاب میکنن. حالا فرض کن اونایی که دوپینگ کرده اند رو قرار بدن CEC پروسس بشه، اونایی که دوپینگ نکردن بیان فدرال اسکیل ورکر در واقع پروسس بشن. خب چه اتفاقی میافتاده الان که میگن الان افزایش امید ایجاد شده؟ خب در همون مثال 100 نفر که 70 نفرشون فدرال اسکیل ورکری بودن، دونده های دوپینگ نکرده و 30 تاشون دوپینگ کرده بودن، اومدن اون 30 تا رو از مسابقه خارج کردن و حالا یا با خودشون گفتن مسابقه بدن که اینطوری نیست، یا اینکه اصلا گفتن شما بیاین برید، شما قبول. پس این 70 تا آدم میخوان با هم مسابقه بدن و این 70 تا آدم هم هنوز 10 تاشون قرار انتخاب بشه، پس شانس اینها برای قبولی افزایش پیدا کرده. خیلی ساده است، تعداد رقبا، اونم رقبای قدرتر، کمتر شده. بنابراین افراد یه جنسن الان، یعنی سابقه کار کانادایی دیگه ندارن، چون اگه سابقه کار کانادایی داشته باشن میرن CEC دیگه اصلا میاد تو اون صفحه دوپینگیا دیگه، با اینا مسابقه نمیدن. اینه که هیچ توی سیستم تغییری ایجاد نشده، نه اینکه سن و تحصیل رو بیان بالا پایین کنن یا اینکه فامیل در کانادا تغییر کرده باشه، نه، امتیاز سر جاشه، منتها اونایی که سابقه کار کانادا دارن دیگه توی این مسابقه نیستن، نه اینکه رسما نیستن، الان رفتار کانادا نشون میده که میخواد اینا رو جدا ببره، اصلا منتظرشون نذاره توی پول. به خاطر همین بله بسیار میشود امیدوار بود. خب حالا چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر که از این 70 نفر دولت همچنان بیاد و همون رفتار قبلی رو داشته باشه، یعنی بعد از هر مسابقه 10 تا رو بخواد جدا کنه، خب بله، یعنی چی؟ یعنی شانس این 70 نفر توی برای انتخاب بودن در یکی از این در این 10 نفر خب خیلی بیشتره. حالا اگر که دولت کانادا بیاد به جای اینکه 10 نفر رو تو هر مسابقه جدا کنه از این 70 نفر بیاد 7 نفر رو جدا کنه، خب میشه مثل تقریبا وضع میشه مثل قبل. برای این حالا معلومه چه اتفاقی بیفته، برای من احتمال بسیار زیادی میدم که اسکور بیاد پایین، به این دلیل که کانادا از اون طرف هم مجبوره که مهاجرین رو که تحت تاثیر کووید و اینها نتونسته بگیره جبران بکنه و این نزدیکی 1 میلیون نفر 1 میلیون 1.2 میلیون که باید بگیره تو 3 سال آینده رو بگیره. از کجا میخواد بگیره؟ خب معلومه از همین برنامه بیشترش رو باید از همین برنامه فدرال اسکیل ورکر بگیره که به معنیش افزایش امید و شانس در سیستم اکسپرسنسی است برای افراد. بله خب علیرضا علوی میگه آیا میتوان هم در پول اکسپرسنسی باشیم هم به برنامه سرمایه‌گذاری کبک اقدام کنیم؟ یعنی چی؟ چه میتونید در پول اکسپرسنسی باشید اما در برنامه سرمایه‌گذاری که به کک اومدید اقدام کردید فرداش نمیتونید بگید آخو من نیستم، هزینه داره براتون اگر توی اکسپرس انتری پذیرفته شد. اگر شانس پذیرفته شدن در اکسپرس انتری رو دارید که ما اصلا نمیایم با شما قرارداد سرمایه‌گذاری که ببندیم. اگر شانس در واقع انتخاب شدن در برنامه سرمایه‌گذاری که در برنامه فدرال اسکیل ورکر یا در سیستم اکسپرس انتری اصلا شانس این که اینویتیشن بگیرید و نداشته باشید، خب اصلا برای چی باید برید توی پول؟ فرض بکنید مثلا شما یک پول اکسپرس انتری با 250 رفتید تو، خب تأثیر نداره بود و نبوده تو. ولی به هر حال باید حواستون باشه به اینکه وقتی وارد تعهدات تجاری میشید تو برنامه تجاری اون تعهدات جدی است و افراد به این راحتی نمیشه باش بازی کرد. فرزین میگه که چرا بعد از 2 سالش خبری از نتایج استارتاپ نیست؟ کی میگه هیچ خبری ازشون نیست؟ بخشی از موکلین ما مدیکال هاشون رو دادند، چون تو همین هیروویر کووید هم مدیکالشون آخرین گروهی که دارم راجعش صحبت میکنم ماه پیش آمده مدیکالشون انجام شده، اعلام کردم وقتی مدیکالشون انجام شده، نمیدونم حالا کی اومد که بهتون گفتم مدیکالشون آمده انجام شده، مدیکال منتظرن که آخرین پروسس ها انجام بشه و ویزاشون رو بگیرن و بقیه ماجرای در واقع تا قبل از این مرحله دیگه بحث بررسی طرح و فلان که دائم نشانه ها ازش بر نمیاد، در نمیاد بیرون که اگر با یک طرح مشکل داشته باشن که بله خب مکاتبه میشه فلان میشه ممکنه بره پیر ریویو و این و و و، ولی خبر به معنی خبر همین مدیکاله اگر که خب بوده و انشالله که خیلی زود اخبار ویزاش هم بیاد. بله خب فاطمه میگه در ویزای استارتاپ اگر کسی طرح نداشته باشد شما خودتون هم طرح میدید؟ بیشتر با انکوباتورها کار میکنید یا ونچر کپیتال یا انجار کدام راحت‌تر تاییدیه میدن؟ تبدیل کدام برای آینده استارتاپ بهتره؟ خانم فاطمه الان ما با افرادی قرارداد میبندیم که طرح دارند و طرحشون کیفیت لازم رو داره. اینکه با انکوباتور یا انجل یا ونچر کار میکنیم بستگی به طرح دارد و اصلا معنیش این دیده کدوم راحت‌تر تاییده میدهند و اینها، برای آینده استارتاپ هم کدام بهتر است، این همه بستگی به طرح شما داره. اگر طرح دارید ما خدمت شما هستیم، ما رو میتونید مراجعه بکنید که ما با کمک در واقع بیزنس دیولپینگ کمپانیمون با شما وارد مذاکره بشیم، اگر نه که خب نه. شایان میگه برای ویزای استارتاپ ارزش LOS ها با هم فرق داره، یعنی گرفتن پی آر مهم از کجا گرفته شده اینکه یک تر رو به چند جا میشه فرستاد. بله اولا که LOS ها ارزششون با همش فرقی نداره، نه بعضیا تبلیغات عجب غریبی میکنن روی این ماجرا، نه به هیچ وجه فرقی نمیکنه، مهم طرح شماست، این طرح شما چقدر قوی است و چقدر خوب پرزنت شده. اینکه دوچار چالش و گرفتاری در سیستم اداره مهاجرت کانادا نشود اینه. اگر طرحی پذیرفته شد شما گرفتید پیارتون رو، تفاوتی نمیکنه که LOS شما این که یک طرح رو به چند جا بفرستید یه بحث دیگری است. فرستادن طرح به چند جا میتونه در واقع یک مشکلی رو ایجاد بکنه و اون این که ممکنه طرح شما رو متاسفانه بدزدند یا از کف شما برود. برابری کسی که میخواد یک طرح مناسبی رو داره بهتره که بیاد و بررسی های کافی رو داشته باشه، انتخاب بکنه اون در واقع انکوباتور یا مؤسسه مجازی رو، بعد اون رو برای اونجا بفرسته و این رو هر جایی که میشه نفرسته، ارسالش به جای مختلف زیاد جالب نیست. دوستان بخش فنی اگر به استودیو ما یه سری بزنم خیلی ممنون میشم، یه اشکال کوچیکی پیش آمده است که من خوشحال میشم اگه مراجعه بکنید، ممنون میشم بیاین داخل. خب شیرین حسینی میگه که ما میخوایم با استارتاپ بیایم کانادا، اگر در زمان اجرا پروژه شکست بخوریم میتونیم توی کانادا بمانیم؟ بله، عرض کردم اصلا شرط اقامت شما نیست، گرفتن در اجرای طرح شرط اقامت شما نیست، مشکل باتری داره، مشکل شارژر داره. آنا تیموری میگه که از این ساله بامزه است، خانم آنا تیموری ساله بامزه کردن نمیشن، شما جای من بودید توی ایران متأهل میشدید یا میومدید تو خاک کانادا تصمیم به ازدواج میگرفتید؟ آخه این چه سوالیه خانم آنا؟ بعدم شما آخه بعد توی ایران متأهل میشدید میومدید تو خاک کانادا تصمیم به ازدواج میگرفتید، تازه میومدید تو کانادا تصمیم به ازدواج میگرفتید؟ اینا موضوعات کاملا شخصی خانم آنا، اصلا قابل پیش بینی نیست، بسته به اون آدمی داره که شما دارید انتخاب میکنید، بسته به اون آدمی داره که شما میتونید باش در ایران ازدواج بکنید و بعد بحث سن شماست، بحث شانس ازدواج شماست، اینکه اصلا از در واقع حالا بحثای دیگه، ولی جواب نداره. این من جای شما بودم شاید اصلا ازدواج نمیکردم، دلیل نمیشه که شما هم همین در واقع به عنوان ادوایس اینو بپذیرید. خب من شما بحثی که این مال آدماییه که دوست دارن دیگران به جایشون دیگران به جاشون فکر کنن، این خیلی بده. در مسائل شخصی میخوان یکی دیگه براشون تصمیم بگیره، وگرنه آخه در مثلا بحث ازدواج مگه فاکتورها یکی دوتاست که شما فقط از یک کسی که کارش چیز دیگه است و حالا شما نمیدونید اصلا لازه روحی روانی اون آدم در چه وضعیتی هست، در بلاد شخصیتی چجوریه، چقدر شناخت دارید مثلا نسبت اون آدم، به فرض اینکه مطمئنم باشید که آدم خوبیه، بپرسید آقا اگه شما جای من بودی چیکار میکردی؟ من شما نیستم، نمیتونم جای شما باشم، اطلاعات شما رو ندارم، نمیدونم شما چند سال اتنم تحصیلات چیه، نمیدونم تو زندگی دنبال چی هستی و اینکه آپشنات چجوریه، چه کسانی خواستار ازدواج با شما هستن، چه کسانی تو کانادا بیاد. ولی این نکته کلی رو خدمت شما بگم که شانس پیدا کردن یک آدم خوب برای ازدواج در کانادا کمتر است. اگر اهل ازدواج هستید که خب چیز خوبیه، بدانید که در کانادا افراد ردیف صف نکشیدن برای ازدواج. این ازدواج خیلی طرفدار ممکنه نداشته باشه، ولی خب به هر حال زندگیتون رو باید ببینید چه جوری است، کجا میرود. شادی مخبری، الان برنامه ما از پرسش بازار مهاجرتی رفت تو حوزه بله بنگاه شادمانی. شادی مخبری میگه که بنده زبانم به مرحله نرسیده که آیلتس 5 بگیرم، ولی بقیه اعضای تیم برای ویزای استارتاپ آماده هستم، من میتونم بعدم به تیم اضافه شم که پیشنهاد شما چیه؟ بقیه از برای ویزای استارتاپ آماده هستند. خب اینکه میفهمید آماده هستن یعنی چی؟ یعنی شما طرحتون رو دادید انکوباتور یا انجل یا ونچر به شما LOSتون رو داده، خب افراد میتونن جدا جدا پرونده‌هاشون رو فایل بکنن، مشکلی نیست، ولی نه اینکه بعداً به تیم اضافه بشید، نه، یا الان هستید، یعنی بعداً به تیم اضافه شدن به این سادگی نیست، داستان دارد. من اگر LOS صادر شد دیگه شما نمیتونید به تیم اضافه بشید. حالا تحت شرایطی به صورت سخت و اینها بله ممکنه یه انکوباتوری یا مؤسسه مجازی قبول بکند با دلایل و فلان، بعد همه چیز رو از اول بشنن دوباره آماده بکنن، بیزنس پلنشون همه اینا ممکنه در مجبورشن تغییر بدن، ممکنه برابر این. ولی اگر که LOS صادر شده بحثتون این هست که آیا میتونید پروندهتون وارد بکنید، بقیه میتونن پروندهش فایل بکنن، شما آیلتس تون رو بگیرید بعد این کارو بکنید. اول مسعود میگه در فرم های تمدید کارت پی آر باید تاریخ شروع پایان غیبت رو ذکر کنیم یا تاریخی برای شروع غیبت در فرم وارد میکنیم؟ در فرم روز تغییر یک روز بعد از آن بیاد دارم که برای فرم استنزی بعد روز حرکت رو وارد میگه، ولی آن روز از غیبت کسر میشد. در فرم های تمدید کارت پی آر تاریخ شروع پایان رو، روزی که شما از کانادا رفته اید، روزی که رفته اید رو در واقع هم حساب می شود، روزی هم که وارد می شوید قبل از 12 شب وارد شده بشون اون روز هم حساب می شود. بنابراین نمیدونم، چون سوالتون خیلی عجیب غریب مطرح شده بود، من نمیدونم احتمالا جوابتون رو گرفتید. روزی که از کانادا می روید اون روز جز روزهایی که شما در کانادا بوده اید حساب میشه، روزی هم که وارد میشید حتی اگر 11 و نیم شب وارد شدید اون روز حساب میشه. مهران میگه برای من CSQA کبک رو دارم، از طریق برنامه سرمایه گذاری مدرک آیلتس تف فرانسه من منقضی شده، ولی مشکلی در مکالمه ندارم خصوصا انگلیسی. شما میتونید در پیدا کردن شغل به من کمک کنید؟ قصدم زودتر آمدم و مستقر شدن در کانادا تا پی آرم اوکی شود. مهران عزیز، ما بنگاه کاریابی نیستیم که کار پیدا بکنیم برای افراد، ولی شما شانس این رو دارید و ما کمکتون میکنیم که ویزای تجاری بگیرید، ویزای کار بگیرید و بعد بیاید برای خودتون کار بکنید و مشکلی هم نخواهید داشت و نیازی هم به مدرک آیلتس و تف و فلان اینها هم نیست. خوشحال میشم خدمتتون باشم. اگه مایل بودید یه ایمیل به ما بزنید به campars@info@campars.com یا اینکه به دفاترمون در تهران اسم شیراز در ایران مراجعه بکنید مشهد. حمید رضا میگه که من با یه خانم کانادایی ازدواج کردم، یک سال است که با هم ایرانی مدیکال دادیم، همسرم تایید شدن برای اسپانسر کردن، مدارک رو فرستادن برای ویزا آفیس به چین، چقدرتون میشه جواب بیاد؟ ارائه سریعتر است برای دریافت ویزا؟ من 4 تا در کانادا دانشجو بودم قبل از اومدن به ایران. خب خانم کانادایی شاید بهتر باشه که برگرده کانادا تو پرونده شما زودتر پروسس بشه، چون اگر نباشد کم کم با شما تماس میگیرن و میخوان که اثبات بکنید که چرا چین، حالا من فرستادم به ویزا آفیس به چین چرا. anyways به هر حال شما بهتره که همسرتون بیان اینجا، چون اگر نیان، چون برحال کانادایی هستن، برای ثابت بکنن که وقتی شما ویزا میگید ایشون هم قصدشون زندگی در کانادا هست و نمیخواید با هم ایران بمونید و بعضی وقتا این ماجرا رو یه کمی طولانی میکنه. محمد میگه در قسمت تکمیل فرم تو سایت اداره مهاجرت برای همسر دانشجو بخشی هست به اسم Purpose of Travel که در آن باید فایلی رو آپلود کنیم که نشان بده موقتا در کانادا خواهیم ماند، که برای مثلا بلیط برگشت یا رزرو هتل رو نوشته. من به عنوان همسر دانشجو چه چیزی رو باید در این بخش آپلود کنم؟ موزه مهمی نیست. Purpose of Travel شما همراهی با همسرتون هست و نیازی نیست که حتما چنین کاری رو انجام بدهید و مشکلی از این بابت ندارید. بله این رو هم جواب دادم. فرناز میگه که من مدارکم رو برای سابمیت ویزای دانشجو به همراه همسرم آماده است، چون فرمودید الان توصیه نمی کنید دست نگه داشتیم، ادمیشن برای ترم تابستان است، به نظرتون چن همچنان هستن با توجه به اکسترم شروع ترم اقدام کنیم؟ بگذارید مارچ اقدام بکنید، یک دو هفته دیگه صبر بکنید. بله و سحر میگه که برای گرفتن اگزمشن برای سفر با ویزای توریستی باید به PHAC ایمیل بزنیم. برای اگزمشن باید ایمیل بزنید به سفارت، اون ایمیل مربوطه. بله فرزاد میگه در لیست تخصصهای 29 گانه مورد نیاز استان BC مکانیکال انجینیر، آیا شامل همه زیر شاخه های آن طبق مدرک دانشگاه جون مهندسی مکانیک حرارت سیارت یا همان فلوید مکانیک فلوید مکانیک انجینیر یا مکانیکال دیزاین انجینیر هم میشه؟ چون امتیاز جواب هر یک فرق دارد. اینو نمیدونم، یعنی با این دیتیل من نمیدونم که دقیقاً چیست. ایمیل بزنید که بررسی بکنیم جوابتون رو بدیم. ایمیل به info@canpars.com. و ایلیا میگه اداره مهاجرت از شروع سال جدید در تو سیستم اکسپرسنت خیلی خوب و فعال عمل میکرده، ولی در زمینه برنامه دیگر هنوز خبری نیست. آخه جنسش فرق میکنه. شما اکسپرسنت رو متوجه میشید چون هر دو هفته یک بار برای شما در واقع خبر اینویتیشناش میاد، ولی شما پروسسینگش رو که نمیبینید. آدمی که مدیکال میشن یا ویزا میگیرن خیلی خبری تو اون زمینه نیست. اون زمینه الان کمی کنده. استارتاپ شما خبرش رو وقتی میگیرید که بشنوید یه نفر ویزا گرفته. دلیل نداره اینو با هم مقایسه کنید. نه در اون فعالیت زیاد است، نه در اون فعالیت کمه. جنس این دوتا اصلا فرق میکنه. و رحمان برادر رحیم میگه که ما پرونده اکتیو EB3 داشتیم که با آباندن ترامپ هولد شد. با توجه آزاد شدن درخواست گرین کارت برای کارگران خارجی توسط بایدن، آیا بهتر است منتظر جریان افتادن مجدد EB3 باشیم یا درصد موفقیت کم شده؟ آیا اقدام برای استارتاپ کانادا ما راحت به نتیجه میرساند؟ آقای رحمان، بله، آمدن بایدن احتمال داره که این باعث بشه که این پرونده به جریان بیفته. امروز هم اتفاقا جلسه بود و صحبتی بود. شانس زیاده که این اتفاق بیفته، ولی اینکه آیا میفته، اصلا میفته یا نمیفته، کسی به شما نمیتونه قول قطعی بده. اقدام موازی برای کانادا من همیشه توصیه کردم، همیشه، و اگر خواستید مراجعه کنید به شرکت ما، لزوما استارتاپ نه اگه طرح دارید، بله اگر نه که لزوما استارتاپ به عنوان یک برنامه که برای همه هست وجود نداره. من در خدمت شما هستیم. و رضا میگه که خبری شنیدم که 2 هفته پیش محقق ها و پزشکی بیمارستان دانشگاه بریتیش کلمبیا 2 هفته ماست برن سر کار. این خبر صحت دارد؟ ممکن شرایط قرنطینه کانادا سخت تر بشود. شرایط قرنطینه کانادا رو به بهبود است و در بریتیش کلمبیا که اصلا خیلی شرایط بهتر بوده، مسئله که در کبک و آنتاریو بوده اونجا نبوده. و فرزاد میگه که اگر در سرمایه گذاری کبک قبل از دریافت پی آر با ویزای کار وارد کبک شوی، مدت حضور با این ویزا برای تمدید پی آر محاسبه میشود. اصلا تمدید پی آر ربطی به هیچ چیزی جز حضور در خاک و یا هم زندگی با همسر کانادایی چیز نیست. البته پس از دریافت CAN، منظورشون CAQه یا منظورشون CSQ بوده، نوشتن حالا CAN. نه، برای تمدید پی آرتون خیر، ولی نصفش حداکثر تا 1 سال برای سیتیزنشیپ محاسبه می شود. خب سوالات رو جواب دادیم، وقت برنامه مونم تمام است. 12:37 دقیقه است، من یک بعد شرکت رو ترک بکنم. اما یک نکته رو خدمت دوستان عزیز بگم و این رو ببندیم، و اون در مورد کسانی است که پرونده اسپانسرشیپ همسر رو دارن. کسانی که پرونده اسپانسرشیپ همسر دارن، چون خیلی تأخیر ایجاد شده و دوستان، خب عزیزانی که همسرانشون در کانادا هستن، خب خیلی اذیتند، یا همسرشون در ایرانه، یکیشون در کانادا هست، یکیشون در ایرانه، یا هر جایی که هستن، به هر حال جدا هستن و دارن اذیت میشن. کسانی که بیشتر از 1.5 سال هست که پروندهشون در برنامه اسپانسرشیپ همسر فایل شده، فرق نمی کنه کبک یا غیر کبکش، هم فرق نمی کنه، بیشتر از 1.5 سال است که فایل نامبر فدرال رو دارن و هنوز خبری نشده، میتونن ایمیل بزنن به info@canpars.com و توی سابجکت بنویسید اسپانسرشیپ موردن 1.5 year، موردن 1.5، اوکی، 1.5، اگر این توریست. و حالا این افراد رو ما میخواییم کمکشون بکنیم، یک در واقع درخواست منده مثل دادگاه فدرال بدیم. کسانی که موکل ما هستند به طور اوتوماتیک توی این ماجرا قرار میگیرن. هزینه ای دارد که اون هزینه رو به دوستان اعلام خواهیم کرد، چون بعد همه با هم کانتریبیوشن میکنیم، کسی قرار نیست روی این سودی ببرد، ولی باید هزینه هاش رو پرداخت بکنیم و دوستان از اینکه موکل ما نیستن یه هزینه ای رو مختصر پرداخت میکنن. دوستان هم که موکل ما هستند هزینه مختصر تری رو پرداخت خواهند کرد و در خدمت همه دوستان خواهیم بود. تا ظرف 1 ماه ما منتظر میشیم ببینیم که چه تعداد افراد رو داریم و بعد از 1 ماه این مندیمس در واقع در دادگاه فدرال فایل خواهد شد توسط تیم حقوقی کمپارس. بنابراین با ما باشید، حتما یادتون باشه که ایمیل برای من بفرستید و ما اطلاعات مختصری از شما خواهیم گرفت، مثل فایل نامبرتون و تاریخ ارسال پروندهتون و اسم اسپانسر و کسی که اسپانسرد یا اسپانسر شونده هست. بنابراین خوشحال میشیم در خدمت دوستان عزیز باشیم، با ما باشید. ما هفته آینده باز جمعه ساعت 8 شب به وقت تهران برنامه رو خواهیم داشت، انشالله مشکل فنی نداشته باشیم. این برنامه هم طبق روال در پلتفرم‌های ما قرار خواهد گرفت. دوستان عزیزی که عادت دارن برنامه رو در پلتفرم دیگه ببینن، حتما این رو خواهند دید و امیدوارم که شاد و سرحال باشید. تا هفته آینده، خدا نگهدار.